الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند صفحه از بحث اون جلسه مون باقی موند، از بحث ازدواج، اونم مرور کنیم که اگه نکته لازم من تذکر بدم اونو براتون تذکر بدم. آداب ازدواج رو تا خواستگاری گفتیم فکر کنم، درسته؟ یادتون میاد؟ چون یه هفته تعطیل بودیم گفتم شاید فراموش شده باشه. صفحه 317 کتاب دارم، همه یا نه بعضی ها دارم کتاب. صفحه 317 فکر کنم از صفحه 316 باقی بود. دعا کردن رو گفتیم؟ خب پس همون سر خواستگاری. خواستگاری در قانون مدنی جمهوری اسلامی مدت زمان خواستگاری تا عقد دائر به دختر پسر دوره نامزدیه. زمانی که مرد از زن خواستگاری میکنه تا بعد باهاش ازدواج کنه و زن موافقت میکنه، این پیشنهاد و موافقت زن ایجاد تعهد به انعقاد زوجیت نمیکنه. نامزدی بعد ازدواج و به مرحله خواستگاری آغاز دوره نامزدی خواهد بود. خب شایسته است این مرحله به منظور شناخت بهتر دو طرف از یکدیگر به همون روش سنتی انجام بشه، به این ترتیب که پس از انجام تحقیقات اولیه درباره دختر و خانواده او، خواستگاری از سوی مادر پسر صورت می‌پذیرد. قرار ملاقات با مادر دختر یا خانواده وی گذاشته میشه. قرار ملاقات با در خانه یکی باشه، دختر باشه. حالا اگر یه وقت پسرتون اومد گفت ماما من یه نفر رو پیدا کردم تو دانشگاه یا تو محل یا کجا، شما دیگه نباید براش گفته بشین، نباید بگی نه واسه همه چی به همون روش، باید بگی خب باشه نداره، بگی بررسی میکنی ببینیم که چجوریه. همیشه یادتون باشه که خیلی از بررسی ها باعثی قبلا انجام بشه. مثلا ما تو سوالاتی که تو صفحه 318 نوشتیم، مناظره فهمی سوالات رو گفتیم، سوالات پسر دختر از یکدیگر، سوالات پسر از دختر. لطفا برای آشنایی بیشتر، البته در صورتی که پسر آشنایی نداره با دختر، زیاد آشنایی نداره، گفته شده که از خودتان تحصیلات اعضای خانواده شما بیشتر بگیم. اینجا یعنی من کلمه بیشتر رو نیاوردم، کلمه بیشتر رو نیاوردم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا لازم نبوده تو کتاب بیارم، ولی منظورم اینه که پسر به دختر میگه که لطفاً بیشتر بگین. چرا پسر به دختر میگه که بیشتر بگین؟ بگین به من جوابشو شما. وقتی میخوان دختر پسر با هم گفتگو کنن، همدیگر رو بشناسن، در حقیقت باز همدیگر رو بیشتر بشناسن. بعد برای شروع صحبت پسر شروع میکنه و میگه که لطفاً خودتون رو بیشتر معرفی بکنید. یعنی چی؟ منظورم چی از این کلمه بیشتر؟ به من بگی شما. چون باعثی قبلا بگی قبلا باید تحقیقی کرده باشه، ولی نه تحقیق خیلی مفصل. اگه میشناسیم که هیچی، اون هیچ. حالا موردی هستش که نمیشناسیم، به ما معرفی کردن واسطه ها، گفتن هاش خانم این برای پسر شما این دختر خوبیه مثلا، یا گفتن برای دخترتون این پسر خوبیه، یا گفتن برای پسرتون این دختر خوبیه، فرق نمی کنه. خب شما قبلا بایستی از طریق معرف یا خودتون یه اطلاعاتی در مورد اون دختر و پسر به دست آورده باشین. مثلا اینا اون تناسبایی که تو صفحه قبلی نوشتم، مثلا از نظر دینی، اعتقادی، یه کلیاتی، یه چیزایی باید به دست آورده باشین، نه اینکه صفر کیلومتر، مگر دیگه توی شرایط واقعا استثنایی باشه. که هیچ جور شما نتونستین، عجله‌ای بوده، شتابی بوده، مشکلی پیش شما نشده، حالا اول جلسه است، تازه پایم سر اول بسم الله. ولی ما واسه از قبل یه سری آشنایی داشته باشیم. بنابراین اگر یه پسری بپرسه که خانم شما به ولایت فقیه اعتقاد دارین یا نه، این سوال بی ربطیه. اگه گفتین چرا، بگین به من جوابش. چرا این سوال بی ربطه؟ پسر از دختر پرسید، دختر از پسر؟ چون باستی قبلا قرار شد که یه شناختی اولیه داشته باشن دیگه. ما ببخشیم اینجا گاراژ نیستش که خونه شما هر کی همجور سرش بندازه پایین بیاد تو. حالا بذاریم بیاد ببینیم کیه چیه. میشه همون چیزی؟ و قبلش یه بررسی میکردی یا خودتون یا از طریق معرف. ببینید اصلا خودش خانوادهش آدم های معتقدی هستن، شما مثلا طرفدار ولی فقیه هستین، شما انقلابی هستین، آیا این پسر این دختر که بهتون معرفی شده ولایت فقیه رو قبول داره یا نه؟ دیگه ما تو جلسه خواستگاری رو گفتم مگر در یه موارد فوق العاده استثنایی، در صورت طبیعی اصلا معنی نداره شما اطلاع نداشته باشی از دینش، مذهبش، اعتقاداتش، ولایتش، از اینا باید اطلاع داشته باشی. دو، مسائل اعتقادی، فرهنگی و هنری مورد علاقه و همچنین خط مشی کلی نظر در مورد زندگی کلا چیه؟ اینا همه بهانه است دیگه، هم حرف بزنیم هم علاوه این حرفا متوجه بشن دو طرف که چه دیدگاه هایی دارن. تا مرد سخن نگفته باشد، ببین ای هنرش خود حالا با صحبت کنن دیگه، باید بیشتر با هم حرف بزنن. حالا تا مرد فرق نمی کنه، زن هم همینجوری دیگه. سه، من فردی هستم که به خانواده خود و همسرم علاقه من هستم و روابط خانوادگی خودشان دوست میدارم، شما چطور؟ این چقدر سوالا محترمانه است. اگه خواستین به پسرتون بگین از دختره بپرسه، اینا رو بهش یاد بدین. مثلا پسرتون میگه ماما من چی بپرسم از دختره، یا دخترتون میگه ماما من از این پسر چی بپرسم، شما بهش بگین چی بپرسید. بعد واسه سوالا محترمانه باشه، نباز همینجوری یهو بگه ببخشید شما نظرتون در مورد پدر مادر و همسر اینجوری، نه خشک و بیروح و اینجوری نمیشه سوال کرد. برای دل و قلبم نباید به هم بدن بگیرم، اونم غلطه. میدونی چرا؟ چون یه دانشجوی توی یکی از این دانشگاه به من گفت پسر خوبی هم هست، گفتش که من رفتم یه همسرم و یه دختر معرفی کرده، ما دو سه جلسه با هم صحبت کردیم زیر نظر خانواده ها. حالا یه اشکالایی من دیدم تو جلسه دوم یا سوم، متوجه شدم که ما توی زمینه‌های با هم دیگه بدجوری اختلاف داریم، ظاهرا نشون نمیداده ولی حالا اختلاف. خب اینجا دو تا مطلب وجود داره. مطلب اول اینه که این پسره و خانواده‌اش اشتباه کردن که نرفتن اول تحقیق بکنن، اگه تحقیق می‌کردن متوجه می‌شدن یکی از همسایه‌هاشون این دختره رو که باز یکی از فامیلاش هست یا یکی از همسایه اون هست معرفی کرده. به صرف این که همسایه ما دختره رو معرفی کرده، ما نباید بگیم خب مثلا بریم حال خواستگاری، این کافی نیست، حالا باید بررسی بیشتر بشه. ما باید از این همسایه‌مون بپرسیم، بگیم همسایه جان میشه بیشتر اطلاعات بدی در مورد اون دختره؟ یه راهی باید پیدا کنیم در مورد اون دختر یا اون پسر، باز یه راهی پیدا میکردیم. اشکال دوم اینه که این آقا پسر به نیت این که دیگه انشاءالله به وصلت و ازدواج ختم بشه این گفتگوها رفته جلو، اینا ما باید به پسر دخترمون بگیم حواساشون جمع باشه، یعنی به نیت این که دیگه تمومه. گفته حالا یه صحبتی هم میکنیم. حالا پسره میگه ما علاقه من شدیم به هم، با چند جلسه گفتگو بگیم؟ چی گفتم؟ با چند جلسه؟ دو جلسه یا سه جلسه بود. حالا پسر دختر با هم علاقمان شدن ولی ایرادای اساسی پیدا کردن، پس ما نه شل و واداده نه خشک و بیروح. وقتی میخواییم به بچه همون کمک بکنیم برای خواستگاری، باستی بگیم نه شل و واداده این پسر و دخترم فکر نکنید که حالا 100% شو معرفی کردن حتما میشه. ممکنه حالا یه مسائلی هم پیش بیاد، یعنی گوشه ذهنش اینو قرار بدیم که این از همون اول فکر نکنه حتما هر کدوم اومدن بشه. دخترمون هم همینجور اعتماد به نفس رو باید ببریم بالا که فکر نکنه اگر یکی دو نفر اومدن خواستگارا نشد و سرخورده بشه. یه والا چیزی نیست، مساحت بوده، حکمت بوده، قسمتت نبوده، کمکشون بکنید بچه‌ها. فکر نکنیم دنیا به آخر رسیده، این بچه ما اینجوری فکر نکن. پسرمون هم همینجور، پسرها ممکنه برو نبرن ولی اونا هم ناراحت میشن، دو جا سه جا که برن جواب رد بهشون بدن مخصوصا بعضی از پسرها به غرورشون بر میخوره، ناراحت میشن. شما باید در کنار اونا باشین و باشون صحبت بکنین، اینا فکر نکنن که چه مشکلی پیش اومده. حالا این طرز سوال کردن ببینید چقدر محترمانه است. من خانواده ایم که من فردیم که به خانواده خودم، به خانواده همسرم علاقه من دارم. من به روابط خانوادگی اهمیت میدم، برای فامیلا ارزش قائلم. میتونم نظر شما رو بپرسم؟ این خودش از خودش میگه بعد نظر اونم میپرسه، خیلی محترمانه است. تا اینکه بگید باشه شما نظر تو در مورد مادر شوهر چیه، پدر داماد چیه، مستقیم نمیگیم. من آدمیم که ارزش و احترام قائلم، شما نظرتون چیه؟ من خودم را متعهد میدانم که شاید زندگی خوبی رو بر همسر فرم کنم، اما در حال حاضر تمکن مالی زیادی ندارم. نظر شما در خصوص محل زندگی مشترک چیه؟ شما تمایل دارید شامل باشی یا خانه دار؟ نظر شما در مورد داشتن فرزند و تعدادش چیه؟ شما به نظر دیگران چقدر اهمیت میدید؟ اینا سوالای حرفه‌ایه که هوشمندانه ما سعی کردیم توی این متن بیاریم. حالا سوال دختر از پسر، سوالی که معمولا دختر از پسر میپرسه ایناست: تصمیم شما درباره محل زندگی چیه؟ چون بعضی دخترها حساسن دیگه، حتما با جای باشه که مادرش باشه. بعضیا میگن نه برای من فرقی نمیکنه. وضعیت شغلی شما الان یا آینده چجوریه؟ خب بالاخره هر زنی نمیتونه با شغل آزاد زندگی کنه، بعضیا میتونن ولی با استاد دانشگاه نمیتونه زندگی کنه. چرا؟ آن بلندتر بگی؟ آفرین. بیشتر دانشجوهای ما دختر یا پسر هم الان؟ مثلا الان دختر. خب حالا این دخترها ممکنه پایان‌نامه بخوان بنویسن، سوال دارن، زنگ میزنن، صحبت میکنن. حالا این خانوم که حساسه، دیگه یا باید حساسیت رو کم بکنه یا از اول نباید قبول بکنه. معلم، سیاس معلم، خب درآمدش مشکل داره، یعنی خیلی بده ها تو جامعه ما، ولی حالا هست. سیاستمدار یا خارجه یا داخله یا این بره یا اون بره. هنرپیشه همه نمیتونن، نظامی همه نمیتونن، حوزوی همه نمیتونن. اینا به اینا شغلاییه که ممکنه همه نتونن. پس باید بپرسه این دختر از اول، یا نباید بذاره بیاد، یا اگر اومده ولی مشخصه باید بپرسه بگه شما بخیر تصمیمتون چیه برای بعدم. شما با فعالیت و اشتغال همسرتون در خارج خانه موافق هستید؟ اگه خانم میخواد کار بکنه اینا رو با سوال کنه، بپرس. شما موافق ادامه تحصیل همسرتون هستید؟ نظر شما در مورد مسافرت زیارتی یا تفریح یا مهمونی دادن چیست؟ اگه حوصله داره، بعضی زن ها حوصله دارن بیشتر وقت آمد داشته، بعضی ها کمتر، اینا رو با سوال. بعد ضمناً این وسط ما متوجه میشیم که مرد مثلا درونگرا هست یا برونگرا هست. بعضی مردا اصلا اهل مسافرت نیستن، بعضی مردا خصیصن اهل مهمون دادن نیستن، نه به خاطر اینکه درونگرا هست برونگرا هست ولی خصیصن. از لابلای این صحبت ها ما میتونیم به روحیه اون مرد ببریم. حالا ممکنه اون سوالایی که از پسر از دختر بپرسه، بعضیش رو دختر هم از پسر بپرسه یا برعکس، ولی معمولا این سوالا این شکلیه دیگه. حالا ممکنه برعکس هم باشه، یه سری سوالا هست که مشترکه، حالا یا تو همون جلسه یا بهتر تو جلسه‌های بعدی پرسیده بشه. مثل چی؟ مثل همین سوالی که در صفحه 319 اومده: سابقه بیماری خاص یا حاد، اختلال روحی روانی، ازدواج قبلی، رابطه قبلی با جنس مخالف، طلاق والدین، حدود مهریه، نحوه برگزاری مراسم عقد و ازدواج، مدعوین و تعدادشون، جهیزیه و مقدارش، اعتقاد به مشاوره هنگام بروز مشکلات، مصرف درآمد زن، مسالاری، زنسالاری، شاهسالاری، گردمزاجی، سرمزاجی و چگونگی ملاقات های دوران عقد. این اینا سوال هاییه که پسرهای شما، دخترهای شما، بچه خواهرتون، بچه برادرتون ممکن از شما بپرسن، شما کمکشون کنید. بگید این چیزها رو لازم نیست همه اینا رو حتما بپرسه. اگر اون فرد آدمیه که خودش خانوادش آدمی جا افتاده هستن، ادعا زیاد ندارن، تو از قبل ما میشناسیم یا نه، تازه متوجه شدیم تو همون جلسه های اول دوم که اینا آدم های خیلی مدعی نیستن، محروم نیستن، خودخواه نیستن، اگه اینا رو متوجه شدیم لزومی نداره همه این سوالا رو بپرسیم. این سوالا مال موقعیه که دیگه یه مقداری ما حساس میشیم که فردا بعد توقعات زیاد نشه، اگه شما نمیتونین اون وقت مشکل پیدا نکنین با هم سر همین ریزکاری ها. تا حالا شما ببینید اختلاف تو اینا پیدا میشه، اختلاف الان تو همین سوالا هست یا نیست تو جامعه ما؟ به من بگید اختلاف هست دیگه، تو هر کدوم از اینا یه جوری با هم دیگه خانواده ها اختلاف پیدا میکنه. البته اگه یه ذره کتابیان هم خانواده دختر هم خانواده پسر، اینا همه قابل حله، ولی خب بعضی خانواده ها کنار نمیان دیگه، کتاب نمیان. خب خدا رو شکر الحمدلله. جلسه بعد برونم که از آیه 27 سوره قصص در آوردیم، گفتیم این آیه آیه بعد برونه در قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخونید. قال انی اريد ان انکح حک احد ابنتی هاتین الا ان تأجرنی ثمانی حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك و ما اريد ان اشق علیک ستجدونی انشاءالله و من از صادحین. قال اینی ارید و ان اونی که حکر، من تصمیم گرفتم که حضرت شعیب، حضرت شعیب به کی داری میگه؟ حضرت موسی. میگه که من تصمیم گرفتم که ان اونی که حکر در نتیه هاتن، که یکی از این دوتا دخترم رو به عقد ازدواج تو در میادم. حالا ان ترجمانی سمانی هجر، مهریه چی باشه اون وقت؟ این که تو 8 سال 8 حج اینجا کار بکنی. اون موقع نمیگفته از سال، سعی میکردم خانواده های انبیا، انبیا و خانواده هاشو سعی میکردم با امور معنوی با هم صحبت بکنم، مثلا میگفتن زور نماز میبینم، تو مسجد میبینم، قبل از اذان میبینم، بعد از اذان میشنم، یه نیم ساعت بعد از اذان داره. نمیگفتم 8 سال، گفتن 8 حج، چون حج سالی یک بار دیگه. فإن اتممت عشرا، اگه حالا 10 سال هم بخوای بمونی، فمن عندك، این دیگه اختیار با خود. و ما اريد ان اشق عليك، من نمیخوام بر تو سخت بگیرم، ستجدنی ان شاء الله و من الصالحین، به زودی متوجه میشی که من آدم خوبی هستم. خب این هم از این آیه بعد برون که حتما واسه نهیه مشخص باشه، اجبار نبود باشه، گفته یکی از این دوتا دختر، چون بالاخره موسی قرار بود اونجا زندگی بکنه، هیچی هم نداشت. بعد پدر مادرم نبا سختگیر باشن. خب در مورد مهریه هم که همین پایین صفحه اومده، یه سری مطالب رو اون دارم که مطالعه میکنیم. صفحه 321 و مرزم همون چند تا حدیث در مهریه های زنان زیاده روی نکنی، چرا که زنان در واقع باران خداوند سبحانه. خیلی حدیث قشنگ، بهترین مهریه سبکترین اونه، با برکتترین زنان کم مهریه ترین آنان است، پر برکتترین ازدواج آن است که کم هزینه تر باشه. پیشنهاد میشه میزان مهریه متناسب با توان مرد پیش از ازدواج تعیین، و چنان که در روایت اسلامی آمده مرد برای استحکام بخشیدن به پیوند ازدواج پیش از ازدواج با یا پس از آغاز زندگی مشترک هدایای به همسر خود بپردازد. حالا اگر مهریه تعیین شد مثلا 110 تا 114 تا 50 تا 30 تا 20 تا هر چی تعیین شد، بعد چقدر خوبه که اگر خانواده پسر یه تمکن مالی خوبی دارن نسبتاً یه مقدار از اون مهریه رو بپردازن همون اول. این هم خوبه که ما کمک بکنیم سنتش بکنیم، مثلا حالا 4 تا از اون سکه ها رو بده، نذاره بگه حالا باشه کی داده کی گرفته. اگر خانواده پسر این تمکن رو دارن کمک بکنن، این کار رو بکنن، هم از همون اول مهر و محبت ها خیلی بیشتر میشه، هم خانواده دختر هم دستگارشون بازتر میشه که بتونن مثلا یک خانواده دختر دستشون خالی هم باشه با همین 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا سکه اونا میتونن برای جهیزیه، چون جهیزیه که وظیفه دختر نیست، یعنی شده یه عرف از اول تا آخر وقتی که عقد ازدواج انجام میشه همه مخارج به عهده پسر و مرد هست، درسته؟ اون این وظیفه نداره که جهیزی تعیین کنه، حالا شده یه چیز عرفی انداختن گردن خانواده دختر. خب چقدر خوبه اون خانواده هایی که برای پسرشون میرن خواستگاری و دستشون به دهنشون میرسه، از یه سکه تا چند تا سکه همون ابتدا تبدیل بکنم به خانواده دختر، به خود دختر یعنی، بعد حالا یا خودش نگه میده برای خودش یا میده به خانوادهش جهیزی تعیین کنه. خیلی عالی، فوق العاده است، چه خوبه که اینا رو ما بتونیم تو جامعه فرهنگ سازی بکنیم، کمک بکنیم. شما برگزاری مراسم عقد و ازدواج، ازدواج رو گفته علنی برگزار بکنیم، مستحب عقد ازدواج شب هنگام انجام بشه، مستحب دیگه، حالا اصرار نمازیات بکنیم، مستحب. مکروهات عقد ازدواج، اینا مکروهه، وقوع عقد هنگام بگیم قمر درآمد که در هر ماهی یکی دو روز اینجوری میشه، دو روز و نصفی اینجوریه. مثلا تو همین ماهی که الان ما درش هستیم، ماه رجب، همین چند روز پیش اینجوری بود، دوشنبه سه شنبه اینجوری بود. وقوع عقد در روز چهارشنبه هر هفته، چهارشنبه ها کلن عقد مکروهه. وقوع عقد در هر یک از روزهای زیر در ماه قمری، سوم و پنجم، سیزدهم و شانزدهم، بیست و یکم و بیست و چهارم و بیست و پنجم. پس دهه اول سوم و پنجم، دهه دوم ماه سیزدهم و شانزدهم، دهه سوم بگیم بیست و چهارم و بیست و پنجم. البته یکی دو روز دیگه هم اضافه میشه به این که تو صفحه بعد اومده، وقوع عقد در شبهایی که ماه در چی قرار داره؟ محاق، یعنی دیگه نمیشه، تاریک میشه، دو شب یا سه شب آخر هر ماه اونم مکروه. تقریبا نصفی از ماه چی میشه؟ مکروهه. با چهارشنبه هم که حساب بکنید حدود نصفی از ماه تقریبا میشه مکروه، مکروهه، نه اینکه حرام باشه. مثلا الان هفته بعد روز جمعه روز خوبیه، چون روز شنبه روز چیه؟ مبعث رسول الله به سفر رو دیگه، روز جمعه 26 روز خوبیه برای عقد، ولی روز پنجشنبهش خوب نیست. چرا؟ چون 25 و 25 روز مکروهات. حالا ممکنه یکی بگه ای شب جمعه است مثلا، خب باش خوبه، برکت داره، ولی برای عقد خوب نیست، ولی جمعهش ساعت داره، بگر ساعت باشه این ساعتش. بله، منظور هم دقیقا اون لحظه که میخواستی عقد بخونه. و البته خب یه چیزی هم که اینجا نگفتیم اون اینه که بهتره که این صیغه عقد اصلی پنهانی خونده بشه با حضور عروس و داماد و پدر و مادر عروس، پدر و مادر داماد. چند نفر شدن؟ آه 6 آقل هم که باشه میشن 7. یعنی بهترین حالت برای عقد ازدواج اون موقعی که فقط 7 باشه، دیگه نفر 8 وجود نداشته باشه. حالا اگه در یک جای مبارکی هم باشه بهتره، مثلا تو امامزاده باشه، مسجدی باشه، حرمی باشه، مثل مشهد، مثل قم، مثل شاغل عظیم، مثل امامزاده صالح، جایی که معتبرتر و بالاتر هست، خب بهتره که این عقد با همین 6-7 توی یه جای خوب بوده بشه که دیگه خیلی بهتر، ساعت باشه و 6-7 باشن، جای خوبی هم باشه، جای مبارکی باشه. حالا اون عقد سوری رو که میاد میخونه اون سردفتر یا هر کس دیگه میاد میخونه، اون میتونه تو جمع باشه، یعنی عقد اصلی یکی دو ساعت نصف روز یک روز قبل از عقد سوری باشه، اون عقدی که سر سفره عقد خونده میشه اون میتونه حالا همه باشن دیگه، یه نفر باشه، 10 باشه، 100 باشن، دیگه مهم نیست از اونجا به بعد، دیگه اهمیتی نداره. ولی این که مثلا بیان عقد رو بخونن و بعد بگن شما نیاد تو، شما برو بیرون، شما باش، شما نباش، اینا کارهای خوبی بگین نیستش. آره کارا خوب نیست. وقتی ما میتونیم خیلی ساده تر خیلی راحت تر میتونیم مشکل رو حل بکنیم، به هم دیگه احترام بذاریم، چرا این کارا رو تو بیا تو نه تو برو بیرون شما نه جزشتی که بدش. امام علی اصلا فرمود پیامبر خدا به کسی که ازدواج کرده بود فرمود ولیمه بده اگرچه با اونه بزدواج. وقتی دیگر مستحبات ازدواج، هنگامی که فردی تصمیم میگیره ازدواج بکنه بهتر قصد و نیت الهی بکنه و قبل از تعیین همسر حتی دو رکعت نماز بخونه، دست رو به دعا بالا ببره، بگه اللهم اینی اورید و ان اتزوج فقط دبلی من هم نسا عفهن فرجا و احفظهن لی فی نفسها و مالی و اوسعهن رزقا و اعظمهن برکه و قدبلی وردن طیبن تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی. خدا رو شکر الحمدلله. اینا هم نکته‌هایی بود که خیلی مفید و مختصر سعی کردیم برای شما در بحث ازدواج مطرح بکنیم. یه سری مسائلی هم هستش که خوب اینا رعایت بشه بین زن و مرد رعایت بشه. مثلا چی؟ که همین بحث ارتباط همسران اومده. مثلا اگر ملاحظه بفرمایید گفتیم یه سری ها مربوط میشه هم به زن هم به مرد، وظایف مشترک بین زن و مرد. یه سری مخصوص مرد، یه سری مخصوص زن. حالا اونایی که مخصوص هم مشترکی بین مرد و زن، عشق و محبت هست که ما بارها گفتیم بهتر بی غیر و شرط باشه. بعد صفحه 325 ملاحظه بفرمایید، اعتماد هست، خوشبینی هست. در مورد اینا چون زیاد صحبت کردیم دیگر روز زیاد بحث نمی کنیم. صفحه 326 آراستگی هست، بعد خوشرویی هست، احساس مسئولیت هست چه زن چه مرد، رازداری، بعد مقایسه نکردن خود با دیگران، تقدیر و تشکر از زحمات هم دیگه و انعطاف پذیری و یادآوری خاطرات خوش گذشته. اینا مواردیه که مربوط میشه به هم خانوم هم آقا. حالا مردا، مردا که بعدا خودتون بخونید چون الان لازم نیست، بیام زنا. 330 صفحه 330 چیزایی نقشایی که برای میشه به خانوم ها. خب یک سرکوف نزدن، نه این که مردا سرکوف بزنن اشکال نداره، نه، یعنی از طرف زنا خیلی سنگین تره برای مردا، چون مردا یه جوری هست که خیلی خوششون نمیاد سرکوف بشنون، اون اقتدارشون رو بمیره و روحیشون خراب میشه، زیاد فوق العاده خراب میشه. و چون بیشتر از طرف خانوم ها ممکنه این صورت بگیره آبودی تو قسمت خانوم ها. چرا این کار کردی؟ من چند بار ببینم چه وضعی؟ حالا بدارم اصلا یه جلو بچه هم بگی که دیگه اصلا جایگاهی برای مرد باقی نمونه تو خونه. خیلی مراقب باشین که در حضور دیگران، مخصوصا شما اگه با همسر تو خیلی خودمونی هستین، بعضی خانوم ها خیلی خودمونی هم با همسرشون، خب خوب هم هست، خیلی عالیه. ما تبریک میگیم به خانوم هایی که با همسرشون خیلی خودمونی هم، عالی، باریکر. ولی سعی کنید این خودمونی بودن باعث نشه که شما جلوی بچه ها یا جلوی فامیل اینا زایه بفرمایید همسرتون رو. اینا خیلی مراقب باشید، یه حرفی یه جوری صحبت نکنید که مثلا اینگاه بچه‌تون رو ببخشید من اونجوری میگرد. من اصحایی میکنم که بگم بعضی از مشاهده شده که بعضی از خانوما شوهرشون رو مثل بچه‌شون میدونن، البته نه بچه نمیدونن، یه رفتاری میکنن یه حرفایی میزنن که انگار اون بچه‌شه. نشین نشین تو بارش اونجا رو بارم از تو بشین چون نشستی بارم نه نشین بارش. حالا بار کجا بودی؟ چی گفتی؟ یه بار دیگه نه کنجی مثل اینا مثل بچه هست، اینگاه با بچه هست را داره جور با بچه هست را نمیتونه اینجوری برخورد کنه. چون دیگر هم اینه که بچه ها هم زیاد اینجوری بکنید تو رو تو وابیسن. حالا من هم مشاهده کردم هم تو این 20 سال مشاوره دیدم که بسیاری از شکوه ها و شکایت هایی که آقایون دارن این هاست که مثلا همسر هم باقا مثل بچه ها برخورد. حالا بعضی از آقایون هستن مقصر خودشون هستن، اونا رو ما کاری نداریم، ما اونا رو کار میکنیم که سعی میکنه طرف رعایت بکنه ولی همسرش ها رعایت نمی کنه. بعد نصیحت نکردم مثلا از امام علی علیه السلام یه روایت اومده زیاده روی در ملامت و سرزنش آتش چی رو شعله بر میکنه؟ دجاجت رو. زیاد که هی سرکوف بزنی سرزنش بکنی، من چند بار بهت بگم تو چرا حالی نیست متعجب نمیشی، اون دفعه بیا رفتی اونجا خراب کردی کارو، اون چکت هم که برگشت خورد، حالا ما دوباره رفتیم تو چرا به هی اینقدر میگه احساب طبعه. بعد میگه من نمیدونم چرا همسرم تو خونه بند نمیاد، همش میخواد در برد تو خونه. مطمئنن برای همه هست، ولی این حدیث که اصلا کلیه، حالا ما اینجا برای زن شوهر آوردیم، برای این کلیه. نصیحت نکردم، نصیحت خیلی بده. ببین نصیحت با چیز فرق میکنه، من چجوری بگم براتون؟ نصیحت منظورم این نیست که امر معروف نکن نهی از منکر نکن، نه، یعنی همین یک سره تکرار کردن اینجا منظورمه. حالا یه وقت یه عیبی هست که ما باسی با زبون خوش بگیم. نصیحت منظورم این که یک سره شما بخوای ایراداشو بهش بگی. برای مردا خیلی سخته که خانوما هایی بخوان ایراد اونا رو به روخشون بکشن، میدونی منظورم به روخ کشیدن ایراداست. آره، نه اینکه حالا نصیحت اگه با از رو خیر خواهی و با ادب و احترام باشه که خیلی هم خوبه. او را به تنهایی برای انجام امور کافی دانستن، این خیلی کمک میکنه. اون دوتا منفی بود، این مثبت. مثلا دیدیم بعضی مردم میان درد دل میکنن، میگن خانم خوشحال فلان کس که چند نفر دوست و آشنا و فامیل داره، یک کاری میخواد انجام بده، همه میان کمک، ولی من چقدر بدبختم، بیچارم، تنهام. شما میگی نه، شما به تنهایی از عهده کارو برمی‌دارید. یه دو مورد سه مورد از کارهای کتاب انجام بده، به رخش بکشین و خیلی صمیمیت تو بیشتر میشه، مردا خیلی خوششون میاد که ازشون تعریف بکنیشون. خدمتتون عرض شد که صفحه 332 خود را جایگزین مرد نکردن. آره، دیدی یه وقتا یه کاری قرار انجام بده، انجام نمیده، فس و فس میکنه، دست و دست میکنه، امروز فردا میکنه. شما نگی میخوای من برم انجام بدم، میخوای من برم بهش بگم، و این معنیش معلومه چیه دیگه، یعنی تو بیعرضه ای. و این خیلی بدی که آدم به شوهرش بیعرضگی رو ترغیب بکنه. مشاجره نکردم. من یه حدیثی عجیبی دیشب دیدم، تا حالا ندیده بودم. در مورد مشاجره خیلی چیزا دیده بودم، ولی دیشب یه حدیث جدید دیدم از پیامبر تو توحف العقول، کتاب توحف العقول، کتاب قدیمی هم هست، که ایشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آله. زمان بعد از اینکه خداوند منو از پرستش بت‌ها نهی کرد، بعد از اون منو از مشاجره با مردمان نهی کرد. بعد از اینکه خداوند مرا از پرستش بت‌ها نهی کرد، بعد بلافاصله از چی نهی کرد؟ بعدش دوم چیزی که نهی کرد چی بود؟ مشاجره با مردمان. عجیبه بابا، این همه موضوع، یعنی بعد از عبادت، بعد از پرستش بت‌ها که بدترین منکره، منکر بعدی میشه مشاجره؟ خیلی عجیبه که بحث نکنی، مشاجره نکنی، بگو مگو کرکر ممنون تو خونه. حالا نه، من باید ثابت کنم که بفهمه اشتباه کرده. دیدی تو بعضی خونه از همینجا اختلافا شروع میشه، که من باید بهش ثابت کنم که اشتباه کرده. نمیشه، همین الان باید ثابت کنم. همین دو شب پیش بود که من خواب پریدم ساعت 11 شب، مثلا خواستم زودتر بخوام، چون همسایه بغلیمون زن شوهرش رو دعوا میکرد، صداشون اینقدر بلند بود که از دیوار میومد نه از پنجره، اینجوری داد میکشید و به همچین نسبت هایی میدونم کسافت آشقاه داشت. بچه خانواده محترم میرم از منترجم جمعه مسلم نماره 50 سال، پسر تو تو پسر بزرگ دارم، پسر 27-28 ساله. خیلی وحشت من. قرآن با باز کنید سوره یوسف رو بیاد. احسنون سوره یوسف احسنون قصص صفحه 240 اول صفحه 239 رو نگاه کنید پای 36 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 239 36 و دخل معه پیدا کردید و دخل معه سجن فتی یعنی همراه با حضرت یوسف دو نفر جوان دیگه هم وارد چی شدن؟ سجن یعنی چی؟ زندان که موقعی که به حضرت یوسف دومزن بکنش زندان دو نفر دیگه این دو نفر هر دوشون بت پرست بودن بعد یه مدتی که گذشت اینا خواب دیدن هر دوشون اومدن گفتن تو خواب ما میشه تربیه کنه پیش از یوسف احتمالاً زندان عمومی بوده کسای دیگه هم بودن البته تو روایت هست که آره بودن یعنی حالا از این آیه که معلوم نمیشه ولی تو روایت هست که زندان عمومی بوده و کسای دیگه هم بودن قال احد و ما اینی ارانی اعصر و خمرا یکی از اونا گفتش که من خواب دیدم که اعصر و خمرا اعصر از اصاره میاد یعنی من دارم اصاره شراب رو میگیرم یعنی دارم آب انگور میگیرم و قال آخر اینی ارانی احمر و فوق رأسی خبزا اون یکی گفت من دارم خواب میبینم که خواب دیدم که دارم بالا سرم چی حمل میکنم؟ نام که تکل و تریبان پرنده هم دارم ازش میخورن نک میزنن نبه نام تعبیره تعبیر این خواب رو به ما خبر بده انا نرا که بدن محسنی چرا ما اتنا انتظار داریم که خبر بدی؟ چون از نظر ما تو آدم خیلی نیکوکار خوبی هستی حالا اونا از کجا فهمیدن ایشون نیکوکاره؟ ایشون که بودپرست نبود اونا بود میپرستیدن بوتاشون هم آورده بودن تو زندان بوتای کوچولو از کجا فهمیدنشون اینکه از رفتارش مثلا تو روایت ها اومده که یکیشون شب تا صبح تو تب میسوخت از آن صبح تا صبح نشست بالا سرش که این تشنج نکن پاشون رو میکرد و این کار رو میکرد و حالا اگه ما بودیم چی؟ میگفتیم یه بود پر از بمیره بهتر چند میشه یه نفر ولی ایشون میخواد اونها رو جذب کنه میگه حیفه بزن این داره من کمکشو بکنم نجات شد حضرت یوسف هم فهمدن که قال لا یعتیکما طعام ترزقانه ایشون فهمدن که برای شما غذایی نمیاد که ازش مصرف بکنید الا نبعتکما به تعبیره قبل از اینکه اون غذای بعدی غذای بعدی برسه من تعبیر خواهو براتون میگم قبل از یعتیکما بعد میدونید من چرا میتونم تعبیر خواب بکنم راستی؟ خیالتون راحت باشه الان میخوام صحبت بکنم تو رو خدا نگین که دوباره رفت منبر آخه دیدین تا شما میخوای صحبت بکنید زون میگه بیا حالا با دوره ما میخواد سخنرانی کنه بابا میخواد هم چه دیدین بچه حضرت یوسف به اونا میگه خیالتون راحت باشه الان تا قضا رو بیارم من دیگه قبل از اینکه قضا بیاد اینگاه مثلا در دیده بعد بوده نیم ساعت بعد بوده یا هرچی بهش گفته هیچ نگران نباشید من حتما خواب رو براتون تعبیر میکنم فقط یه مطلبی رو براتون اشاره بکنم مطلب مهمیه میدونی من چرا میتونم خواب تعبیر کنم ذالکما معلمنی ربی چون خدایی داره به من آموخته علمشو خدا به من داده میدونی چرا خدا علمشو به من داده انی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالله چون من ملت نجانی آیین ملت جانی امت نیست چون من آیین قومی که به خدا ایمان نداره رو رها کردم و هم به آخرت کافر هم کافرون اینه که قیامت رو قبول ندارم من اینا رو رها کردم قوم این قوم رو من از اینا تبعیت نمی کنم من بیرون زندان که بودم آدم موحدی بودم بت پرست نبودم من خدا رو می پرستم چون خدا رو می پرستم خدا تعبیر خواب رو به من یاد داده بعد یه علت دیگه هم داره، و تبعت و ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من از آیین پدرانم تبعیت میکنم. ما کانه لنا ان نشرک بالله من شیء، سزاوار نیست که ما برای خدا شریک قرار بدیم، درست نیست این کار. ذالک من فضل الله علینا، این فضل و رحمت خداست بر ما و علی الناس، ولیکن نه اکثر الناس لا یشکرون، متاسفانه مردم نمک نشناسن. یا صاحب سجن، ارباب و متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، ای دوستان همسلولی من، این دیگه چیه؟ چی کار دارم میکنم پیغمبرا؟ اینا بود پرست بودن یا نه؟ بگیم ولی به اونا چی داره میگه؟ یه دوستان همسر دودی من، وای خیلی عالی، چه همه معروف خوشگلی، چقدر نهی از منکر باستی با آرامش صورت بگی، کسافت و آشغال و اینا هم نمیدونم این نهی از منکره، مثلا طرف یه منکری مرتجب بشه این کسافت، بعد دیگه آدم میشه اون به همسرش. برو بیرون با ما حرف نزن، به بچهش میگه آها یه منکری مرتکب شده بچه تون حستون در آورده، بعد میگه برو بیرون بهش، به بچه بچه، یعنی از این از این بت پرستی بدتره. بت پرستی، اینا بت پرست بودن، به اینا میگه یا صاحب سجن، ای دوستان همسر بوده من، بابا خیلی عالیه، به خدا چقدر آدم آرامش میده. آیا این خدایان متفرق رو بپرستیم بهتره ام الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسما ان سمیتموها، شما نمیپرستین غیر از خدا مگر یه اسمهایی که سمیتموها، خودتون اسم گذاشتین روش، انتون و آبا کن، خودتون پتراتون لات، خبل، منات، عزا، اینا اسمهایی که خودتون گذاشتین، مسمایی نداره، واقعیتی نداره. ما انزل الله و به ها من سلطان، هیچ دلیلی خدا براش نفرستد، این حکم الا لله، حکم و فرمان از جانب خدا باید باشه، الله امر الله تعبود الا ایا، خودش فرمان داده جز خودشو نفرستیم. ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تو رو خدا شما جز اون جاهلا نباشیم. خب حالا خوابتون رو براتون تعبیر کنم، یا صاحب استش، حالا ول نمی کنه نگاه دوستای صمیمی شن، یا صاحب هستش، اما احدکما فیسقی ربه خمرا، آزاد میشه یکیتون میره ساقی پادشاه میشه، رب اینجا یعنی چی؟ پادشاه، نه خدا، یسقی ربه خمرا، میره به صاحبش، به پادشاه، به اون مالکش میره چی میده؟ شراب میده، ساقی میشه. و اما آخر فیسلبو، اما اون دومیه که پرنده رو سرش نک میزد اون چی میشه؟ به دار آویخته میشه، یسلم و سلیم، فتأکل و طیرم رأسه، پرنده از سرش میخورن. قضی الامر، این قضیه قطعیه، امر و فرمانیه که قطعیه، قضیه قطعیه، صادر شده این حکم، الذی فیه تستفتیان، این همون چیزیه که شما از من طلب فتوا کردید، تستفتیان و فتوا میاد، یعنی فتوای نظر، شما از من نظر خواستید بفهمید، این نظر من، این قطعیه. ها چرا از اول خوابشون رو تعبیر نکرد؟ بگیم جواب بدیم.
این
حرفا
هم
مثل
بیشتر
بودیم. چون پاسی اینا رو دعوت می چهر دلسوزه حضرت یوسف. چون اگه خوابشون رو تعبیر میکرد بعد اون دومیه که میخواست اعدام بشه، بعدا حضرت یوسف نصیحتش میکرد، بعد اون دلش نرم میشد، بعد اون خدا رو میخواست بپذیره، دیگه فایده داشت به نظر شما؟ موقعی که میفهم میخواد بمیره فایده داره؟ اول خواب رو تعبیر نمی کنه، اول دعوت میکنه. بعد یه نکته راستی مهمتر، اینا احتمالا چند وقتی بوده که همون روز که نیومدن فردا صبحش بگه من دیشب خواب دیدم، تو باید این یه مدتی گذشته باشه بفهم این آدم خوبیه که بیا سراغش. اونا که به پیغمبر و پیغمبری اونا اعتقاد، وقتی میفهمیدشون کیه چیه، فکر میکنن یه آدم یه مجرمی انداختنش تو زندان. پس بایستی یه مدتی خوبی حضرت یوسف رو میدیدن، پس احتمالا یه مدتی گذشته، چقدر من نمیدونم، یک هفته، یک ماه، چند سال، اینا رو نمیدونم چقدر، ولی یه مدتی گذشته اونا فهمیدن که این آدم خوبی بوده، حالا اومدن خوابشون رو تعبیر کنه. نکته جالب میدونید چیه این وسط که نگفتیم؟ اینه که این نصیحت ها رو گذاشته 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 تا وقتش برسه. خب همین حرف ها رو میتونست یه هفته پیش بگه بهشون، این حرف ها رو میتونست ماه قبل بگه، اتفاقا زودتر میگه بهتر بود که دو نفر زودتر خدا پرست بشن، ولی ایشون اعتقاد دارن که هر سخن جایی رو بگیم، هر نقطه مکان، نباز حرف اون رو بی خود بزنیم جایی که اثر نداره. این یه امتیاز، این یه برگ برنده است. چقدر اینا صبور بودن پیامبر، چقدر حوصله‌شون زیاد بوده. حالا باشه یه وقتی باید بهشون بگم که حرفم اثرگذار باشه، الان اونجوری بگم حرفم ضایع میشه، شاید گوش نکنن، شاید اثر نکنه. بهشون محبت کرد، محبت کرد، محبت کرد، ارتباط که خوب برقرار شد، حالا اونا آمدن پیشش اظهار نیاز میکنن، حالا بازم زود نمیگه، بازم اول نصیحت ها شد میکنه، اونم با چه ادبیاتی، اونم با چه زبون خوشی، اونم چقدر کوتاه، اونم بهشون میگه قضا، یعنی یه جوری که اونا آماده باشن، چون قضا یه چیزیه که آدم دوست داره. باشه باشه الان با هم بریم یه بستنی میخوام برات بخرم پسرم. موقعی که میخواد بستنیه رو بخری نصیحتشو، موقعی که بهش کادو میدی نصیحتشو. خب تولدت مبارک باشه، انشالله که خوشبخت بشی پسرم دخترم، دیگه تو درسات هم انشالله موفق باشی، همین یه جمله دیگه، از این بعد انشالله اتاقت هم مرتب باشه، این یه کلمه. خب این که شما نیم ساعتش هم میتونستی بگی، حالا متوجه شدیم باید چقدر سرمون باشیم، حالا فهمیدیم چقدر باید دوراندیش باشیم، حسابگر باشیم، همینطور رو هوا حرف نزنیم، هرچی بزنید درستی به زبون نهارید. البته برای کار روزمره اشکالی نداره. خب برو چای بذار، چای میزی یا بریزن، این سرجیر بیار پاک کنیم، راستی فرادی رو سرجیر، هوا اینجوری بود، اینا اشکالی نداره، در مورد این هرچی دوست داری صحبت کنیم، ولی حرفای اساسی تو می که نصیحتی و موعظه‌ای و پندرنده هستی بذاری برای وقتش سازد یوسف. تو حالا 6 ماه شما می خواهد به پسرت یه مطلبی رو بگی، همون نگفتی بابا خیلی حرفه‌ای هستی، نباید بگی من چی بدبخت دارم، نباید بگی ای بابا من نمیتونم یه کلمه حرف با این بزنم، این همسرم چون اینجوریه، خوش به حال مردای مردم، اینجوری نگی تو رو بود. نه دیگه، من یک ساله میخوام یه چیزی بهش بگم جرأت ندارم بهش بگم، نگی جرأت ندارم، بگین گذاشتم، بگین به موقعش. آفر آفری، خیلی عالیه، اینجوری خیلی عالیه. حالا ممکنه موقعش همین امروز باشه، ممکنه فردا باشه، ممکنه 5 ساعت دیگه باشه، ممکنه 1 هفته دیگه باشه، ممکنه 6 ماه دیگه باشه، ممکنه 1 سال دیگه باشه، چون نمیخوام اثر حرفم هم بره. حالا که الان این حرفا رو میزنیم یه لحظه به گذشته فکر کنیم، ببین چقدر همجور براشیم هر دن بیلی صحبت کردیم، این چقدر بی خود و بی جهت حرف زدیم، بعد حرفامون اثر نکرده، بعد خودمون ناراحت شدیم، بعد گفتیم این طرف چقدر بی شعوره نمیفهمه، و چرا این حالیش نمیشه، من چقدر دیگه بگم، زبونم این زبونم رو در بود، ما رو اوناییه که به جا صحبت نمی کنن. چون برای حرفا روزمره که نمیگه زبونم بوده و سبزی پاک کردن و چای خوردن و حالا غذا بخوریم به نیم ساعت دیگه، برای این آدم میگه زبون بود، نه برای نصیحت ها شما میگه زبونم بوده رو بود. خب پس معلومه که به جا نگفتیم، اگه به جا گفته بودیم این حرفا نمیزدیم. حالا تازه ما نمیدونیم که اونا ایمان آوردن یا نه، اینجا هیچ خبری نیست، اینجا نیومده که اونا گفته باشن به 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 چه حرفای خوبی بود، واقعا استفاده کردیم جناب یوسف، متشکریم، واقعا شما چقدر ما رو هدایت کردیم، اشاره ای خدا رو شما که ما خدا رو شناختیم. اصلا هیچ خبری از این حرفا نیست اینجا. یعنی اون موقع هم که شما به جا حرف بزنی، حرف نمیزنی به جا صحبت میکنی، قشنگ هم صحبت میکنی، عزیزم، جانم، قرمت در فدات بشم، تازه این کارا هم که کردی باز نباید انتظار داشته باشی حتما حرفت بگی خریدار داشته باشی، چون دیگران حق انتخاب دارن. شما وظیفت رو البته انجام میدی، شما نباید ناامید بشی، نباید بگی ای بابا من 6 ماه 1 سال تحمل کردم پس چی شد این حرفه که آی توانه ای بود، حالا اومدم به جا حرف زدم پس بازم که جواب سربالا داد به من. نخیر، شما نباید ناراحت بشین، باز هم میتونی دوباره صبر کنی، یه فرصت دیگه بازم بهش وقت بدی، بازم بهش فرصت بدی. ما خیلی زود از کوره در میریم، ما خیلی زود بهمون بر میخوره که چرا به ما گفتن بالا چشت عمو، خیلی زود بهمون بر میخوره، حال دارم براش. ما زود بهمون برمیخوره، به هی بدتر میشه، بعد نه بهمون برمیخوره ظرفیتمون کمه جواب میدیم، بی جا صحبت میکنیم، اثر کلام رو عبه میره، حالا پرده ها دریده میشه، حرمت ها عبه میره، رومون تو روی همدیگه باز میشه دیگه، اونجاست که باید بگیم از ماست که بر ماست. و خوبه، خدا رو شد راه کار خوبی. حالا این پیغمبر خدا، این حضرت یوسف داره اونها رو دعوت به خدا پرستی میکنه، به اخلاص میکنه، میگه شرک نبرسیم برای خدا، برای خدا شریک قرار نده. بیچاره خودش متهم شده، خود از یوسف کجا؟ آیه بعدی و قال لذیذن انه ناجی من هما، حضرت یوسف به اونی که گمان میکرد که نجات پیدا میکنه، یکی از اون دو نفر که قرار بود سابقه پادشاه بشه، بهش گفت قال اذکرنی عند ربک، یعنی چی؟ چون انگار پروندهش رو مخدومه اعلام کرده، یادشه چون خوشگذرم بودن، یه نوبال این هم یکی تو زندانه، گفت وقتی داری میرید بهت الان تقابت رو تبیه کرم میره، تو قرار آزاد بشی، راستی رفتی اونجا بگو که یه نفر بیگناه تو زندانه. فانسا و شیطان و ذکر ربه، یعنی چی؟ شیطان یاد پروردگار، یاد خدا رو از کی برد؟ از یاد کی برد؟ نه دیگه همین دیگه، میگم دیگه بیچاره حضرت یوسف اینجا متهم، این همه اونا رو نصیحت کرده به خدا پرستی که برای خدا شریک قرار ندیم، ما صاف داره میگیم خدا یاد خودشو شیطان یاد خدا رو از تو ذهن یوسف برد، یعنی چی؟ نه، شیطان یاد اون مرد، شیطان کاری کرد که اون مرده که میخواست آزاد بشه، اون زندانیه، یادش رب بره پیش پادشاه بگه که یه بیگناه تو زندانه. این رب یعنی پادشاه، نه یعنی خدا. مگه تو آیه قبلی نمون رب، اون بالا رو نگاه کنی، فیسقی ربه خمرا، اون بالا نخوندیم ربه، اون رب یعنی خدا، ساقی خدا میخواد بشه، ساقی پادشاه دیگه. فانساه و شیطانو ذکر ربه، شیطان ذکر حضرت یوسف پیش پادشاه رو از یاد او برد، از یاد کی برد؟ زندانیه ساقی. آره بیچاره حضرت یوسف با این همه اخلاص و اینا متعب شده. اشکال نداره، مگه اشکال نداره؟ مگه باز همه چیشان رو خدا بخواد مستقیم؟ الان ما رفتیم بیرون تو این خیابون، یکی اموها رو اومدن دستگیر کردن، بعد فهمیدن اشتباه ما رو دستگیر کردن، حالا ما رو بردن کجا؟ انداختن تو کلانتری، گفتن اینجا باشین تا بررسی بشه. ما چیکار میکنیم؟ بگیم صحبت کنیم. الان ما رو اشتباه بردن زندان، چیکار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم چیه؟ بگیم دیگه، حرف بزنیم، زنگ بزنیم به خانواده مون، اول بعد میگیم یه وکیل بگیریم یا خودتون بیاییم. خب مگه شما کار اشتباهی کردیم؟ یعنی شما مشرکین که به وکیل زنگ زدین، از وکیل کمک خواستین که شما از زندان بیاره بیرون، مشرکین شما. اون داره میگه که برو به اونها بگو که یادشون رفته من اینجا هم. این کجا شرکه؟ آدم میتونه به خدا ایمان داشته باشه زمنان بره قرض الحسنه وام بگیره، چه ربطی داره اینا به هم دیگه؟ میتونه بگه بیا ماشین منو هول بده. خب بس ما اگه ماشینمون گیر کرده یکی گفتیم بیا هول بده، یعنی مشرکیم. ما از امور طبیعی داریم استفاده میکنیم دیگه، به خدا هم اعتقاد داریم. ما میدونیم که همه کار دست خداست. صفحه قبل رو نگاه کنیم، صفحه 238. قبل از اینکه صفحه قبل رو نگاه کنیم، سوره یه چند تا سوره بعد از اینو باید داشت. من اون سوره چیزو بیارم، سوره هج. دو تا سوره بعد از اینو بیاریم، سوره هج رو بیاریم، یه آیه تو سوره هج ببینیم، بعد بیاریم صفحه 200. صفحه 264 رو اول نگاه کنیم سریع تر. صفحه 264 آیه 39 و 40. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین. آیه 39 صفحه 264. خدایا چون منو گمراه کردی، شیطان میگه چقدر بی تربیت هم بوده، به خدا میگه تو منو گمراه کردی، لأزینن لهم فی الارض، من در برابر بندگان زینتگری میکنم تو زمین، و لأغوینهم اجمعین، همه شنو گمراه میکنم. اینو کی داره میگه؟ صفحه 264 آیه 39. شیطان داره اینو به کی میگه؟ به خدا. میگه همه بندگان تو رو چیکار میکنم؟ گمراه میکنم، اغوا میکنم. الا عبادک منهم، مگر بندگان خالص شده، مخلص، یعنی دیگه به اوج اخلاص رسیدن، من دیگه تو اونا نمیتونم نفوذ کنم. دیدین آیه رو؟ دیدین خب صفحه 238 رو نگاه کنیم سریع. صفحه 238 آیه 24 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. زلیخا قصد یوسف رو کرد و هم بها، یوسف هم نزدیک بود قصد زلیخا رو بکنه، لولا ان را برهان ربه، اگه برهان پروردگارش رو نمیدید. ولی چون برهان پروردگارش رو دید، اصلا قصد گناه نکرد. کذالک نصرف عنه سوء و فحشا، ما اینگونه از یوسف سوء و فحشا رو دور میکنیم. چرا ازش فحشا و سوء و بدی رو دور کردیم؟ انه من عبادنا مخلصین. و عباد مخلص خدا کیا بودن تو سوره هجر رو خوندیم؟ بگیم اونایی که شیطان گفته من تو اونا نفوذی نمی کنم. و یکی از اونا کیه؟ حضرت یوسفه. بعد ما میگیم حضرت یوسف به جایی که به خدا متأثر بشه، به اون مرد این چه حرفیه؟ اشتباسی خب نیست، تو قرآن نیست، نه حدیث هاست، یه حدیث جدیه وارد کتاب های ما شده متأثر بهش اصطلاح هم میگن اسرائیلیات. اسرائیلیات یعنی روایتی که کتاب های تورات و انجیل اینا وارد کتاب های ما شده متأثر توسط علما و بزرگان یهود و مسیحی. فانساه الشیطان و ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. اون طرف زندانیه یادش رفت بره به پادشاه بگه، نتیجه چی شد؟ بگیم چند سال دیگه تو زندان موند حضرت یوسف، تا اینکه پادشاه خواب دید. چند سال بعد پادشاه خواب، حالا پادشاه خواب دیده، حالا پادشاه زندان، اون همچنان تو زندان یوسف. پادشاه یه روز خواب دید که هفت گاو لاغر هفت گاو چاق رو دارن میخورن. بعد گفت کی خواب منو برده تعبیر بکنه؟ همه گفتن این خواب آشفته است. صفحه 241 رو نگاه کنید، آیه 44. همه گفتن این خواب ها آشفته است. قالوا اغواث و احلام و ما نحن به تعبیر الاحلام به عالم. ما نمیتونیم این خواب آشفته رو تعبیر کنیم. دوروری های پادشاه گفتن و قال الذي نجا منه ما ودكر بعد امته انا انبئكم به تعبیر فرسلونه. اما اونی که دوتا زندانی ها بودن، یکیشون ساقی پادشاه بود، اون اونجا بود، شنید که پادشاه داره میگه من خواب دیدم، همه میگه ما بلد نیست خواب در بکنیم. این شنید که پادشاه این حرف رو میزنه یهو یاد چی افتاد بگیم؟ صبح صبح چون خودش خوابش رو کی تعبیر کرده بود؟ صبح دیگه خوب هم تعبیر شده بود، درست هم تعبیر شده بود، یعنی واقعا آزاد شد دیگه این شدید. عجب، من یه نفر رو میشناسم که تو زندان او خوب بعد خواب تعبیر بکنه. قال الذي نجا منهما، اونی که نجات پیدا کرد از اون دوتا زندانی، و ذکر بعد امته، و ذکر یعنی و ذکر یادش اومد بعد از یه مدتی، یعنی الان دیگه حالا یادش اومده. آها، پس اونی که فراموش کرده بوده کی بوده؟ نه، اونی که فراموش کرده بود شیطان اونو به فراموش انداخته بود، کی بود؟ ساقی بود، چون میگه اون ساقیه بعد از یه مدتی یادش اومد، پس یادش رفته بوده بگه دیگه، از اومده بیرون، از تو زندان اومده بیرون یادش رفته بگه، حالا یادش اومده و ذکر بعد امته، پس شیطان از یاد او برده نه از یاد از یوسف. و ذکر بعد امتن انا اونبه اکن به تعبیل، من تعبیرش رو بهتون خبر میدم، فرسلونه من بفرستیم تو زندان برم یه آدم اونجا هست میام الان خوابو براش تعریف میکنم میام بهتون میگم که تعبیر خواب شما چیه. یوسف و ایوه صدیق، ای یوسف، ای دوست عزیز من، حالا اونو اونجا بهشون گفته بود یا صاحب سر یا اتونه از یوسف بهشون حالا اینا چی بهش میگن؟ اینا بهش میگه ایوه صدیق، ای فرد راست بود، تو واقعا حرفات همه راست و درسته. افتنا فی سبع بقرات، در مورد هفت گاو چاق سمان، یعکلهن سبعون اجاف، در مورد این که هفت گاو لاغر هفت گاو چاق میخونن به ما خبر بده. قال آیه بعد میبینی قال تزرعون سبع سنین، گفت شما هفت سال زراعت میکنی دعبا پشت سر هم، فما حسرتون فزروه و فی سنبوله، هر چی رو که درو کردید بذارید تو خوشش، الا قلیل هم به ما تحکنه، مگر یه مقدار کمی که بخورید نگه دارید ذخیره کنید. سم و یعتی من بعد زاره که سم اون شداد، اون هفته گاه لاغر تعبیرش چیه که بعدا میاد بعد از این هفت سال؟ اونا سختی هاست، خوشسالیه که اینا رد به میبره و اونجا بسه. باز دوباره بعد از اون هفت سال دوباره ثم یعتی من بعد ذلک آمون فیه یغاس و ناس، دیگه بعدش دوباره باز وضع خوب میشه، باران و بارندگی زیاد میشه و اینا. و قال الملک اتونی به، این که زندانی اومد خواب و تعبیر کرد، پادشاه خوشش اومد گفت بگیم بیارینش، این کی بوده برات هم چیزی تعبیر کرده؟ گفت شاره یه نفر تو زندان خواب ما رو که تعبیر کرد درست در اومد، خواب شما رو که ببینید چه قشنگ تعبیر کرده. اونم گفت پس بیارین که ما ببینید، بیاد همونجا خودش آدم واقعا وارد یه حکیمیه، این کیه؟ اصلا یادش رو رفته بود، جوان، خب جوان بود دیگه اون موقع، یوسف سال با بیچاره ما میشه تو زندان گذر. یه نکته جالب متوجه شدین چی اتفاقی افتاد؟ و اون اینه که وقتی که اومد به حضرت یوسف گفت پادشاه خواب دیده، خواب رو تعبیر کن، یوسف بهش نگفت سرکوف نزد. الان دیدین گفتم سرکوف نزدنی خوب نیست؟ ما اگه بودیم چیار چی بهش میگفتیم؟ خیلی آدم عجیبی هستی تو، من این بود نتیجه این محبتی که بهت کردم، کلی سرکوف میزدیم. ولی اینا کی بودن؟ خدای ما چی یاد میگیریم از این پیامبر؟ خب ما رو دعوت نکردیم راستی، ما رو آدم حساب نکردیم،
همین اینا برمیگرده به همون ایمانه.
آفرین. ولی یادمون میره دیگه، هی باید سینا یادآوری بشه، مثل قضا، قضا هی دین تکرار. بچه ها میگن ما راستی چرا هی نماز بخون تکراری؟ میگیم از نخور قضا نخورد است، هفته یه بار قضا میگیم، چه هفته یه روز نماز بخونه مثل مسیح یا خب از شما هفته یه روز قضا بخور، این تکرارش خیلی خوبه، کمک میکنه به ما. اصلا قرآن همش به خاطر همینه، میگم با قرآن مانوس باشین، چون وقتی اینا رو نمیخونی یه خوردم دقت میکنی، بعد میگی بابا من باز خودم کنترل کنم، من هر حرفی نباید بزنم، حالا مخصوصا اگه همسر آدم باشه، بچه آدم باشه، فامیلای نزدیک باشن، گلایه و نمیدونم سرکوفت و سرسنش رو کلن از خودتون دور کنیم، انشاءالله به حق قرآن از ما دور بشه و ما بتونیم آراسته بشیم به آدابی که از پیامبر داریم، از قرآن میخونیم بشد. اللهم نور به کتاب که بسری و شرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قبلنی بهی علا ذالک و اعنی علی انه لا یعین علی الا انت و لا حول و لا قوت الا بک. اللهم صل علی محمد و آل محمد.